با اعلام ساعت 16 توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند اجرای برجام قرائت شد. نیروهای عراقی از جبهه‌های جنوب به سوی موصل پیشروی کردند. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان دست کم 60 نفر در یمن کشته شدند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای برجام در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش به بررسی روند اجرای برجام از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 6 ماه نخست پس از آغاز برجام پرداخته است. در این گزارش که توسط حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد، تأیید شده که ایران به تمام وظایف و تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کرده است. خارج ساختن مخزن راکتور آب سنگین عراق، کاهش تعداد سانترفیوژها در نطنز و فوردو، توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.67% و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از جمله مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. از طرف دیگر در مورد انجام تعهدات آمریکا و اروپا در توافق هسته‌ای به لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا و لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا اشاره شده است. در این گزارش لغو تحریم‌های بانکی تایید شده، ولی در عین حال تاکید شده که بانک‌های بزرگ برقراری ارتباط بانکی با ایران را به بررسی‌های بیشتر مشروط کردند. در گزارش تایید شده که بخش بزرگی از پول‌های مسدود شده ایران در دسترس بانک مرکزی قرار دارد، ولی نقل و انتقال آن هنوز با مشکلاتی روبروست. مقام‌های دولت آمریکا پیشتر در واکنش به انتقادهای ایران گفتند که همه تعهدات خود را طبق برجام انجام دادند و برخی از تحریم‌های فعلی مربوط به تحریم‌های اولیه و غیر مرتبط با توافق هسته‌ای است. نیروهای ارتش عراق و حامیان آنها روز یک شنبه پیشروی به سوی شهر موصل را از جبهه‌های جنوب و جنوب شرق ادامه دادند. در بیانیه‌ای که از طرف ارتش عراق صادر شده، تصرف یکی از روستاهای منطقه در 7 کیلومتری موصل تایید شده است. رویترز هم به نقل از یکی از مقامات محلی گزارش داده که نیروهای عراقی از شهر شورا در 30 کیلومتری موصل به سمت آن شهر در حرکت هستند. حملات زمینی نیروهای امنیتی و ارتش عراق پیشمرگی‌های کرد و شبه نظامیان شیعه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می‌شود. در یمن در حملات هوایی جنگنده‌های نیروی ائتلاف به رهبری عربستان به یک مجتمع امنیتی در نزدیکی شهر ساحلی هدیده دست کم 60 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی و تیم‌های پزشکی گزارش داده که شماری از کشته شدگان زندانیانی بودند که در زندانی در منطقه زادیه نگهداری می‌شدند. این حملات هوایی شامگاه شنبه صورت گرفت و به گفته شاهدان عینی ساختمان اصلی مجتمع به کلی نابود شده و نیروهای امدادگر تا کنون اجساد قطع شده 17 نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. استان هدیده در کنترل حوثی‌های یمن است. در اینجا نوبت می‌رسد به نخستین گزارش این مجموعه خبری. روسیه می‌گوید از همکاری با همه کشورها از جمله آمریکا برای حل بحران سوریه استقبال می‌کند. همزمان وزارت خارجه روسیه واشنگتن را متهم کرد که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و همه توافق‌ها با مسکو در رابطه با این بحران را زیر پا گذاشته است. در میان گزارش‌ها از تشدید حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی سوریه و متحدان آنها، روسیه پافشاری می‌کند که همچنان به آتش‌بس پایبند است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نمایندگی روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد مسکو آماده تعامل گسترده با همه کشورها از جمله آمریکا برای حل بحران سوریه است، اما این همکاری صرفاً میتواند بر پایه حقوق برابر و به شرط اجرای تمام تعهدات طرفین استوار باشد. در این بیانیه تاکید شده که مسکو به تمام تعهدات خود عمل و تضمین کرده که دولت بشار اسد به آتش بس در حلب پایبند باشد، در حالی که بر اساس این سند آمریکا نتوانسته شورشیان مورد حمایتش را به ترک خشونت ها وادارد. همچنین وزارت خارجه روسیه جدول در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد که در آن موارد توافقی با واشنگتن در رابطه با بحران سوریه شرح داده و مدعی شده که آمریکا به 15 بند توافق ماه فوریه و 6 بند توافق ماه سپتامبر با روسیه عمل نکرده. به گفته دیپلمات های روس، مهمترین وظیفه واشنگتن جداسازی اپوزیسیون میانه‌رو از گروه های افراطی در سوریه بوده که به اجرا در نیامده. در این رابطه الکسی بارادوف، نماینده روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل، به شبکه تلویزیونی برون مرزی راشا تودی گفت:
похоже, что умеренная позиция это миф, созданный для того, чтобы ввести в заблуждение.
به نظر میرسد اپوزیسیون میانه‌رو یک اسطوره است که برای سردرگم کردن جامعه بین‌المللی ایجاد شده. در فهرست گروه‌های معارض که از دید واشنگتن میانه‌رو هستند، 8 گروه همراه با جبهه النصره و 2 گروه در کنار داعش می‌جنگند. حضور احرار و شام در این فهرست آن را به طور کامل بی‌اعتبار کرده و به هر حال آمریکا نتوانسته از این گروه‌ها برای رعایت آتش بس تضمین بگیرد. باعث تعجب و تأسف است که شرکای آمریکاییمان همکاری با این افراطیون را دون شأن خود نمی‌دانند.
جمعه گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در مسکو میزبان وزیران خارجه ایران و سوریه بود، نیز صراحتاً وجود اپوزیسیون میانه‌رو در سوریه را زیر سوال برد و اعلام کرد وقت آن رسیده که تمام معارضان تروریست شناخته و نابود شوند. در این حال بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف طی تماس تلفنی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بار دیگر خواستار آن شد که واشنگتن مخالفان میانه‌رو را از گروه‌های افراطی جدا سازد. این سومین تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا از زمانی بود که واشنگتن اعلام کرد به تماس‌های دو جانبه با مسکو پیرامون سوریه پایان می‌دهد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که این تماس تلفنی بخشی از دیپلماسی چند جانبه آمریکا است. او افزود:
ما همچنان در تلاشیم اختلاف نظرهای موجود را برطرف کنیم و در چارچوب چند جانبه راه حلی پیدا کنیم. همچنان معتقدیم که پیگیری این رویکرد ارزش دارد.
ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، معتقد است که تلاش های دیپلمات ها برای حل بحران سوریه به بن‌بست خورده.
سوال اصلی این است که چه کار باید کرد و به نظر نمی رسد کسی پاسخ این سوال را بداند. به عقیده من تماس های دیپلماتیک صرفاً تلاش دیپلمات هاست تا بیکار نباشند، در حالی که همه منتظرند وضعیت حلب را نظامیان روشن سازند و البته میخواهند بدانند ادامه رویکرد روسیه و اهداف نظامیان روس در سوریه چیست.
شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد به مدت 13 روز نیروهای هوایی روسیه و سوریه شرق حلب را بمباران نکردند و تلفات در میان ساکنان این شهر ناشی از آتش شورشیان است که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. این در حالی است که خبرگزاری های بین المللی به نقل از منابع محلی و گزارش های رسانه های دولتی سوریه نوشتند ارتش سوریه و حامیانش دست به حملات هوایی و زمینی در حلب زدند که هدف از آن جلوگیری از پیشروی شورشیان برای شکستن محاصره این شهر و بازپسگیری کنترل برخی مناطق اعلام شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسد به نظرات شما شنونده گرامی که در پیام های تلفنیتان منعکس شده است.
من خواهش میکنم از آقای خامنه ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون، هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
این مسئله‌ای که پیش آمده در رابطه با این محمد گندم نژاد طوسی، معروف سعید طوسی، واقعا باید بگویم برای شما متاسفم. البته این خانه ز پایبست ویران است. چطور انسان میتواند نام خود را انسان بگذارد و با یک کودک چنین کاری را بکند؟
نظر من اینه که گرانی کم بود، قوم لوط هم تشریف آوردن، مبارکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران بحث بر سر نظارت بر عملکرد نمایندگان و بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات همچنان در جریان است و سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین اظهار نظر بار دیگر بر ضرورت نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان تأکید کرده است. آخرین گزارش خبری ما به این می‌پردازد با همکارم بنیامین سطر.
نظارت بر نمایندگان مجلس و عملکرد آنان موضوعی مناقشه برانگیز که در چند روز اخیر با واکنش‌های همراه بوده است. در تازه‌ترین خبر، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان باز هم بر ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آن هم بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، تأکید کرد و در این حال گفت که نهاد ناظر در قانونی که در مجلس تصویب می شود باید مشخص شود. او دیروز شنبه گفت که شورای نگهبان بر اساس رویه گذشته تا قبل از تصویب اعتبارنامه های منتخبان مجلس اظهار نظر می کرد و هنوز این رویه باقی است. بند 13 از سیاست های کلی انتخابات که پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، خواستار تعیین سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد و اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسمنامه نمایندگان مجلس است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره پیامدهای سیاست های کلی انتخابات میگوید:
کارکرد دموکراتیک دیگری برای مجلس باقی نمیمونه، چون نظارت بر انتخابات و وتوی مصوبات مجلس رو اینها در یک مرحله به نظارت استثنایی تبدیل کردند، در مرحله دیگر نظارت مجلس رو از نهادهای انتصابی گرفتند و امروز هم نظارت شورای نگهبان رو به نظارت بر عملکرد مجلس و تک تک اعضای مجلس دارن دست میدن که این برخلاف نص صریح قانون اساسی هست. بنابر اصل 76 مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره، از جمله فعالیت‌های شورای نگهبان رو، و بنابر اصل 86 هم اعضای مجلس در ایفای وظایف نمایندگی آزادی دارند. این نظارت مستمر یا نظارت دائمی با قانون اساسی هم همخوانی نداره.
اول آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان گفت که از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه ها هم ادامه می‌یابد. 4 آبان علی مطهری نایب رئیس مجلس در واکنش به این سخنان اعلام کرد که نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حریت و آزادگی آنان را به تعبیر آقای مطهری از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. علی مطهری همچنین گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس 8 تعبیر خودنظارتی را برای نظارت بر نمایندگان مجلس به کار برده و پس از آن قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده است. مجلس ایران در سال 91 قانونی را با عنوان نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب کرد که بر اساس آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هر دوره مجلس تشکیل می شود. مجید محمدی درباره اظهار نظرهای اخیر علی مطهری و انتقاد او از نظارت کلی و همیشگی بر نمایندگان مجلس میگوید:
مشخص هست که حق با آقای مطهری هست، چون مجلس حق نظارت بر همه امور کشور رو داره که این شامل شورای نگهبان هم میشه. اما مشکل اینجا این هست که تفسیر رهبر جمهوری اسلامی و تفسیر شورای نگهبان با قانون اساسی در تعارض هست و قدرت امروز در دست رهبر جمهوری اسلامی هست و در بسیاری از موارد با صدور احکام حکومتی قدرت مجلس عقص شده. بنابراین صحبت آقای مطهری زمینه چندانی برای اعمال نداره.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به تازگی با تاکید بر اینکه نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد، ابراز امیدواری کرده که با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس انجام شود.